قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. سؤالی که مطرحه بعد از سه جلسه قبل این است که این نور از کجا آمده، این نوری که مردم رو حرکت میدهد به سوی حرم سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این سؤال بسیار مهمیه که انسانها جذب یک نوری میشن. این جاذبه‌ای که وجود داره در خصوص اربعینه. رهبر عزیزمون هم به این موضوع اشاره کردن که تو اربعین این جاذبه هست. این نور از کجا اومده که انسانها رو داره حرکت میده؟ این اولین سوالی که باید مطرح کنیم. بعد چند تا سوال دیگه هم هست: خاصیت این نور چیه؟ چرا در این زمان و کجا ما را میکشونه؟ یعنی این قضیه اربعین به کجا کشیده میشه؟ حالا ما امشب فقط دو تا سوال رو جواب بدیم که این نور از کجاست و خاصیت این نور چی هست. برای اینکه بتونیم به طور دقیق حقیقت این نور رو بدونیم، که اگر ما بدونیم میتونیم عظمت اهل بیت رو کم و بیش تشخیص بدیم. تشخیص به این معنا که بگیم ما ادراک من الحسین، به این معنا ها، یعنی خیلی اهمیت داره حسین، بزرگ بدونیم. نه که حقیقت حسین رو بفهمیم، اون کسی نمیتونه بفهمه جز خود خدا و پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. نه، عظمت سید الشهدا رو درک کنیم. این مقدار هم خوبه ها، عارفاً به حقه یک بخشش همینه که انسان بفهمه چقدر امام حسین عظیمه، به اهل بیت چقدر مهمن. برای اینکه ما بتونیم این مطلب رو درک کنیم، لازمه یه بحثی داشته باشم برای شما بسیار شیرین و بسیار مهم راجع به شجره نور. پس عنوان بحث امشب ما شجره نوره، درخت نور در قرآن کریم. در قرآن کریم سه تا درخت نور معرفی شده. یکیش تو بهشته، یکیش تو آسمان هفتمه، یکی هم توی ملکوته. اونی که تو بهشته اسمش درخت طوبا، شجره طوبا، او تو بهشته. اونی که در آسمان هفتم هست اسمش سدرة المنتهى، شجره سدرة المنتهى. اونی که در ملکوت، این شجره زیتون است، زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. حالا توضیح میخواد ها که ما اینو بفهمیم، کلی میتونیم حقیقت اربعین رو درک کنیم و حقیقت زیارت امام حسین رو بفهمیم چیه. اما شجره طوبا، شجره طوبا در بهشته. من روایت از امام صادق سلام الله علیه برات بخونم: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یکثر تقبیل فاطمه علیه السلام، خیلی میبوسید زهرا رو ایکانه یعنی همچنان همینجور مرتب میبوسید زهرا. فغضبت من ذالک عائشه، غضبناک شد و قالت یا رسول الله، همسر پیغمبر به پیغمبر عرض میکنند یا رسول الله انک تکثر تقبیل فاطمه، خیلی داری فاطمه رو میبوسی، چه خبره؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عائشه انه لما اسری بی الى السما دخلت الجنه فادنانی جبرائیل من شجره طوبی، تو بهش که رفتم اونجا توی معراج، جبرائیل منو نسوند به شجره طوبی و ناولنی من ثمارها فاکلته، که خوردم ثمره اون درخت. فلما هبطت الى الارض حول الله ذلك ماء في ظهري فواقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها الا وجدت رائحة شجرة طوبى منها، اینکه من دارم میبوسم چون بوی شجره طوبى در زهراست، هر وقت میبوسمش استشمام میکنم اون بویی که در بهشت استشمام کردم، که یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها تفاحة الفردوس، سیب فردوس. اینم راجع به این. البته یه روایت دیگه هم داریم، بذار بخونم براتون، که این روایت در کمال الدین و تمام النعمه است، از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه. خیلی روایت جالبیه. طوبا لمن تمسک به امرنا فی غیبت قائمنا، طوبا به کسی میدیم که تمسک به امرنا، چنگ بزنه امر ما رو در غیبت آقا امام زمان. فلم یزق لقلبه بعد الهدایه، انحراف پیدا نکنه. فقیل له جعلت فداک، فدات بشیم. و ما طوبا، طوبا چیه؟ قال شجرتون فی الجنه اصلها فی دار علی ابن ابی طالب. جالبه ها، یعنی تی خونه علیه، همون روایته. و لیس مؤمن الا و فی داره غصن من اغصانها و ذالک قول الله عز و جل طوبا لهم و حسن مآب. هر کسی که علاقه به زهرا داره، یه شاخه از این درخت معنوی نورانی تو خونش هست، تو قلبشه، خوشا با حالتون. این راجع به شجره طوبا. دیگه من نمیخوام راجع به شجره طوبا و خصوصیاتش توضیح بدم، چون که بحث ما میخوره به شجره زیتونه. میخوام زیتونه رو توضیح بدم که خیلی مهمه. این شجره زیتونه الان تو مسیر اربعین با این شجره مردم سر و کار دارن. شجره دوم سدره المنتهاست. شما مراجعه کنید به احادیث در ذیل آیه مبارکه عند سدره المنتها، عندها جنت المأوا، نه جنه، در کنارش جنت المأواست. جالبه، از امام باقر سلام الله علیه روایتی است، قال انتهى النبی، رسید پیغمبر به اونجا، الى السماء السابعه، به آسمان هفتم، و انتهى الى سدره المنتهى، رسید به سدره المنتهى. قال فقلت، سوال میکن راوی، ببخشید، قال فقالت السدره، تو سدره جایی است که ما جاوزنی مخلوق قبلک، قصه جبرئیل، ببخشید این مفصل اینجا تا سدره المنتها، ثم دنا فتدلا، دیگه رد شد از اونجا، که قصه جبرئیل هست میگه نه یا همونجا بمون. فکان خواب قوسین او ادنا، این در کتاب بصائر الدرجات جلد یک صفحه 192، اون روایت هم که خوندم همش تو بهار هست، مرحوم مجلسی بیان کرده. پس بنابراین دو تا از درخت های نورانی بیان کردیم، یکیش توی بهشت، یکی تو آسمان هفتمه. حالا یه درخت دیگه هست که این توی ملکوته، این مهمه، تو ملکوت. که خود ملکوت چی هست من برای تو توضیح میدم الان، قبل از اینکه وارد این درخت بشیم. عرض کردم بحث مهمیه و متاسفانه مطرح نشده، ممکن شما اولین بار میشنوید که یه درختی توی ملکوت قرار داره. اصلا ملکوت چیه؟ خب بعضی تا اصلا ملکوت میاره ناراحت میشن، میگن چرا ملکوت رو میگید؟ 4 تا آیه قرآن راجع به ملکوت داریم، این آیات رو از قرآن جدا کنید تا ما راحت شیم دیگه. 4 آیه راجع به ملکوت هست، هیچی هم دربارش نمیدونیم، هیچ. عجیبه. یکیش در سوره اعرافه، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء تا آخر. به کفار میگه ها، نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان و زمین؟ بفرمان به کفار بگه، نه به مؤمنین، بگه نگاه نمی کنید چه دون شده، چه نگاه نمی کنید به ملکوت آسمان و زمین. یک یه آیه لعرض میکنم چرا به کفار میگه، و حوصله کنید مقدار. دومین آیه راجع به ملکوت، این آیه مبارکه است، و کذالک به این شکل، به این صورت، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نشون دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان، آسمان ها و زمین. چرا نشونش دادیم؟ برای خیلی چیزا، یه چیزایی میخواست انجام بده باید میدید ملکوتو، یعنی عینه که ملکوت رو چشم ابراهیم گذاشت خداوند که یه چیزایی ببینه. یکی از اونها ولی یکون من الموقنین، نگفت لی یکون من الموقنین، ولی واقعی خیلی مهمه. بعضی ادبیات بلد نیستن، میخوان قرآن برای ما تفسیر کنن، ذهن جوانها تو هم میکنن از طریق واتساپ و تلگرام و فلان، همینجور میفرستن یه چیزای عجیب و غریب، بعضی باورشون میشه. اصلا قبول نکنی، اکثر اینا انحرافه. این واو چه کار است؟ ولی یکون یعنی خیلی مطالب اینجا هست بین این واو و بین کلمه ارض. یه کارهایی میخواست ابراهیم انجام بده، خیلی کار میخواست انجام بده، لذا ما نشونش داریم ملکوت. یکی از اونا که به یقین برسه، ولی یکون منر مقیلین، لذا فلما جنه علیه اللیل را کوکبن، منظور ستاره نیست، چون این همه کوکب کوکب ملکوتی بوده ها، تنها کوکبون دوری ها، اینجا نظر رو باید بداریم، اونه که دید محمد و آل محمد دید. اصلا صحبه را چه ملکوت داره میکنه، میگه ستاره دید. خدا اول میگه ما ملکوت نشونش دادیم، بعد کوکب دید، قمر دید. اینقدر این آیه عجیب بخوام توضیح بدم که نیاز به 3-4 جلسه داره واقعا. بحثش کردم، من نوشتم راجع به این آیه، چه دید؟ عجایب دید، علی دید، شیعه علی شد، زهرا دید، و جهت وجه الذی فطر السماوات، دنبال فاطر افتاد، کربلا را دید، قال انی سقیم، مریض شد، حالش به هم خورد، ملکوت کربلا را دید. عجیبه. و چکار کنم حالا؟ برو دیگه کاری بکن دیگه، رب بچهش قربانی کنه، رب چکار کرد، کعبه ساخت. تمامی حرکات بعدی ابراهیم سببش چی بود؟ که اون ملکوت که دید ها، حالش جوری شد، خدایا کمکم کن، من میخوام نقش داشته باشم، بسم الله بیا نقش داشت. لذا هو الذی سماکم مسلمین زمین سازی کرد، دعا کرد ربنا و ابعث فیهم. اینقدر جالبه دعاهای حضرت ابراهیم، اگه نمی بود اسلامی وجود نداشت. پس حضرت ابراهیم با ملکوت سر و کار داشت. عرض کردم ملکوت یه عالمی است خاص، البته اون کسی که تو ملکوت قرار داده قرار داره، یعنی مدیریت ملکوت به عهده داره. میدید که اگه بگید صدیقه کبرا فاطمه بنت محمد، که کوکبا همش از اونه ها، کوکب از اونجاست. عرض کردم اینال انجام از ظاهره، ستاره ها نورش از اونجاست، پشت پرده است. ملکوت پشت پرده قرار میگیره. حال توضیح میدم ملکوت به چه شکلی هست، الان توضیح میدم. بذار آیاتو بخونم. این آیه دوم. سوم، قل من بیده ملکوت کل شی، همه چی ملکوت داره ها، و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون. سوره مؤمنونه آیه 88، اونجا تو سوره مؤمنون از عوالم رو میگه تا میرسه به این عالم ملکوت. از همه مهمتر این آیه است در سوره یاسین که قلب قرآنه، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس هم سماوات هم ملکوت داره، هم همه چیز ملکوت داره. کربلا ملکوت داره، همه چیز ملکوت داره. دو قرآن میگه دیگه، من حرف از خودم نیست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. خب حالا یک سوال من اینجا مطرح میکنم اول، که چرا شجره زیتونه تو ملکوته؟ ممکنه بعضی بگه از کجا میگی تو ملکوته؟ علتش میدین چیه؟ علتش اینه، تو سوره نور، آیه نور که خدا توضیح میده، یک فراز کاملی هست، فراز کامل. این فراز باید با هم نگاه بهش کرد. ما متاسفانه یه گوشه می نگاه میکنیم، باقی راه میکنیم. مثل یک کسی یک قسمت از این فرش رو نگاه کنه، بگیم بیریخته این، همین رو شروع شده این تکه، میگه بیریخته این، ریخت نداره. چیه این؟ میگه آقا فرش رو همش نگاه کن. میگه آه، مثلا اگه فرش خیلی بزرگ باشه و یک قسمتش عکس بگی بیا بگی چیه این، کسی جوری فرش میسازه؟ میگه همش نگاه کن. همش نگاه میکنه، میگه ای عجب زیباست ها، تو قرآن اینجوریه. نمیشه انسان از قرآن برداشت کنه مگه کامل نگاه کنه از اول تا آخر. آیه نور از اول شما نگاه کن، من سریع میخونم براتون ها، خوب دقت کنید. از اولش ما شروع میکنیم، الله نور السماوات والارض، این اولشه. مثل نوری که مشکات یا مصباح، مصباح فی زجاجه، میگه تا میگه که لیزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. درست شد؟ یای چنده؟ 38. فوری میاد از کفار میگه که توضیح میدم اینو، واقعا این مهمه، انشاءالله فردا توضیح میدم که خوب دواعش رو بشناسید، داعش رو بشناسید، آمریکا رو بشناسید، اسرائیل رو بشناسید، نفهم هم بشناسید. یاله باید نفهمی که اعتراض میکنه حرفوی چرت و پرت میزنن اونم بشناسید، همه توی این هست ها. چجور؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب. اینو میگه او کثلومات میگه، بعد میگه الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات من و من فی الارض. نمیبینی تسبیح گوی اینا همش من ملکوت ها. بعدش میگه ولله ملک السماوات والارض. بعدش از ملک میگه، از پرنده ها میگه، و منهم من یمشی علی بطنه میگه، از دنیا میگه. پس اونجا ملک بود، اینجا ملک نیست، در مقابل ملک قرارش میده. آیه بعد سوره نور که من فردا بیشتر توضیح میدم، صحبت از ملکه، صحبت از دنیاست. البته ملک دنیا نیست ها، از آسمان هفتم شروع میشه ملک تا زمین هفتم. نمیگیم رب السماوات السبع و رب الاراضین السبع و ما فیه نابینه، نه همه اینا ملک بهش میگن. خب حالا یه سوالی مطرح میشه بعد از این مقدمه، ملک چیه؟ ملکوت چیه؟ صلواتی خط کنید. من یه مثال باید رو ذکر کنم که مطلب کاملا روشن بشه. یک ساختمان سه طبقه در نظر بگیرید، یه ساختمان سه طبقه داره ها. طبقه اولش پایینه، این دنیاست، دنیا. طبقه دومش برزخه، بهش بگید برزخ. طبقه سومش کرسیه. پس برزخ و دنیا همه زیر نظر چیه؟ کرسیه. این بهش میگن ملک، عالم ملک. ملک هم که بهش میگن، چون کرسی کنایه از ملکه، یک ملک هم رو کرسی میشینه دیگه، حکومت میکنه. ملک به این معنا، ولله ملک السماواتی والارض. هر وقت قرآن میخونید این ملک ببینید، یعنی از کرسی به پایین. درست شدین؟ یکی مشکل نیست تا اینجا. پس تمام عالم برزخ و عالم ارواح و اینا همه با عالم دنیا همه زیر نظر چیه؟ ملک خداست. تا اینجا واضحه. بالای ملک یک چیز دیگه هست که خیلی مهمه، اون بالا بالاست ها، اون عرشه. بهش میگن چی؟ عرش. توی دعای عهد اومده چی؟ رب النور العظیم. هی ما میخونیم 100 سالم بخونیم اگه دقت نکنیم، رب النور العظیم بلش میگه والکرسی رفیع. اون نور العظیم عرش خداست، عرش الهیه، نور عظیمیه. کلی نور چیه؟ نور عرش الله، محمد و آل محمد. خب برگردم به بحث. کل وقت من میگم خدا این بحث باید مطرح بشه یا نشه. اگه نشه مردم باید همیشون بمونن توی غفلت. اگر هم بشه میگن شیخن های حرفا چی میزنی؟ هیچی دیگه، مصیبت پیش میاد. نفهمیم یعنی این چیزا. آقای قرآن چیکار کنیم؟ همه دعاها چیکار کنیم؟ زیارت ها هیچی، فقط یه ملکوتی بشنویم. همین یه ملک، یه ملکوت، یه کرسی، یه نور عظیم. نور عظیم چیه؟ نور عظیم عرش خداست. کلا این چرا نور عظیم عرشه؟ این باید جدا توضیح بدیم. ولی اون بالاست، فوق کرسیه. خب اون نور عظیم ابعاد هم داره ها، بطلان داره، بطلان العرش، یمین العرش، یسار العرش، فوق العرش، تحت العرش. یه من روایات حضرت زهرا یمین العرش، یسار العرش، فوق داریم، تحت داریم، بطنان داریم، جنب داریم، جنب العرش. خیلی جالبه. ساق العرش، این ساق العرش خیلی عجیبه. ساق العرش، که تو ساق العرش وارد بشم باز یه عالم عجیبیه. یوم یکشف عن ساق، اشاره به ساق العرشه. بله، رفتن ساق، رفتن ساق پا و گفتن این چیه؟ حالا تا تو ذهن شما همه اینجوری دیگه، یوم یکشف عن ساق پا، نه؟ شیخی این ساق العرشه. این چیه ساق العرش؟ خب برگردیم به بحث. پس چی شد الان؟ گفتیم یه ساختمان سه طبقه است، دنیا و وافیها، برزخ، عالم برزخ، عالم انبات هم شما میشه، همه ارواح. بعدش کرسی و سلام، یه عالم ملک همش. یه ساختمان بغلش در نظر بگیرید، 4 طبق داره، چهار طبقه ها وصل به همه مثل دوغلوه بغل همه. این ساختمان چهار طبق این همش ملکوته، چهار طبقه ها نه سه طبقه. ملکوت دنیا این طرفه به هم وصله، یک پلیه، یک کانالی ارتباط داره بین دنیا و ملکوت دنیا. ملکوت کلشه گفتیم، بین برزخ و ملکوت برزخ، بین کرسی و ملکوت کرسی. روز شد شب قدر راه باز میشه، شب قدر راه باز میشه بین دنیا و ملکوت، باز باز میشه راه. میگه هر چی میخوای بگیر، بسم الله. الان راه باز نیست، الان راه بسته، مگر برای کسانی که میخوان اربعین برن کربلا، توی مسیر راه باز میشه براشون. دقت کردی چقدر مهمه راه پیمای اربعین؟ و برای یه عده دیگه که ارتباط قوی و مرانی داشته باشن با محمد و آل محمد. شب قدر این چقدر مهمه، اللیل فاطمه من عرفها فقط ادرک لیلت القدر. حالا برو تین روایت رو ببین چه خبره. خب پس یه ساختمون سه طبقه است، ساختمون ملک بهش گفتیم، درسته؟ یکی چهار طبقه بغلشه، هر ملکوت داره، ملکوت دنیا، ملکوت برزخ، ملکوت چی؟ کرسی. نورانی هم هست اون، نور نور محضه ها، ولی اون پایین پاییناش تاریکه، تاریک نبوده ها. از بس که مردم گناه کردن، ملکوت گناهاشون اونجا اومده، چون هر چیزی ملکوت داره تاریک شده. مثل حجر الاسود که از بهشت اومده بود سفید بود، از بس که آدمای فاسق دست بهش بردن میگه چی شد؟ سیاه شد. ولی نورانی ها، عالمه کل حجر الاسود نورانیه با اینکه سیاهه، ملکوت همش نوره، ولی این ملکوت اینا اینجوری شده که بهش میگن ملکوت اسفل. ملکوت اعلا داریم، ملکوت چی؟ اسفل داریم. شنیدی شما در عرفا میگن ملکوت اسفل، که این ملکوت اسفل آدم بیچاره میکنه، شکلوی عجیب و غریب پیدا میشه تو برزخ، ملکوت اعمال انسانها که همه فرار میکنن، کجا داری میری؟ یوم یفر المرء من ابی من اخی و امی، کجا داره میری؟ میترسه، از وحشت میکنه از اینا، چون ملکوتشونو میبینه. و صاحبته و بنی، می خداحافظی خداحافظی نیست، وحشت میکنه از بس که این چه موجودیه. لذا خدا نکنه انسان اونجا این چهره های انسانهای بد رو ببینه، بدترین گناه همینه، ببخشید بدترین عذاب همینه. ما که توی زندان شدیم توی حزب ایام صدام گرفتار زندان شدم سه ماه من تو عراق، بدترین چی چی بود؟ ما رو گذاشتم با بحثی ها توی اتاق، غذای خوب می آوردن براشون، همه چی بگید به ما می رسید، اما خواب نداشتیم. ما وحشت میکنیم از این چهره هاشونو و برخورداشون، بودی همین الان خفمون میکنن، بیچاره میشیم. بودی آقا ما حاضر انفرادی بیریم، غذا درستی هم با ما ندید، پیش اینا نزدید ما را. لذا بدترین عذاب اینه که انسان محشور بشه با یزید و امثال یزید، عمر سعد و اینها. مصیبتیه که ما دعا میکنم همینجا خدای ما را محشور کن با محمد و آل محمد. خب این ببین این ملکوت دیگه ما فهمیدیم ها، کل آیات دیگه ماشن خص میشه، واضح میشه، یک راهی باز میشه عجیب. بعد پس شد هم این دو تا ساختمون بغل همه، ارتباط هم هست بین هم، اون نورانیه هی نورش بالاتر میره، هی میره بالا، هی بالا تا طبقه چهارم نور محضه، اون بهش میگیم ملکوت محض، بالا بالاست. اونجا دیگه ارتباط به جایی نداره، اون نور ملکوتیه که انسان اگر واردش بشه میره بالا. فی بیوت اذن الله ان ترفع، زوار امام حسین اونجا میرن، توی مسیر که دارن میرن یهد الله لنوره من یشا، میرن تو ملکوت اونجا میرن. ببین چقدر جاشون مهمه که بحثش میذاریم برای شب آینده. خداوند توفیق بده جزء کسانی باشیم که همیشه با ملکوت ارتباط داشته باشیم.